أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والثلاثون، جلسه 35 از مباحثه فقه المسجد. در فصل دوم از باب پنجم بحث فقه المسجد بودیم. باب پنجم احکام المسجد بود و فصل دوم عنوانش بود محرمات المسجد. در محرمات مسجد یکی از اون که بیان کردیم، یکی از احکام حرام مسجد رو، دخول کافر مسجد بود که اون رو بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فقط از باب تکریم و توقیر مسجد است و الا کافر مخصوصا اهل کتاب نجاست ندارد، نجاست ذاتی. به طور تفصیلی درباره طهارت و نجاست اهل کتاب و کفار بیان کردیم، اما حکم دیگری که درباره محرمات مسجد مطرح است عبارت است از حرمت اللبث الجنب و ما یلحق بهی فی المسجد. حرمت توقف جنب و آنچه که ملحق به جنب شده در حکم مثل حائض در مسجد است. حرام است فرد جنوب و یا فرد حائض که در حکم همانند جنوب است در حرامهاش، حرام است توقف کردنشون در مسجد. این بحث از مباحثی است که جای تعرض دارد در موضوع فقه المسجد. فقهای بزرگوار هم به این مسئله متعرض شدن، در مصادر فقهیه تعرض کردن. ما چون مبنایمون رو بر بیان نقل بیان امام در مرحله اول داریم، اولین کسی که بیانش رو در تعرض به مسئله میخوانیم بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است. مرحوم امام در کتاب الطهاره از تحریر الوسیله درباره جنوب که میرسد میفرماید انه یحرم علی الجنب امور، بر فرد جنب اموری حرام است. چند تا رو میشمره؟ یعنی یک، اولین که شمرد الثانی، دومیش این است دخول المسجد الحرام، دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ان کان بنحو الاجتیاز. اولین یه دومین که بیان میکنه، اولین نقطه درباره مسجد و ارتباط جنوب با او، حرام است داخل شدن مسجد الحرام و مسجد النبی مسجدین، اگرچه به نحو عبور هم باشد، اگرچه به نحو عبور هم باشد حرام است. اجتیاز همون جواز و عبور. الثالث، سومین حرمت جنوب که دومین حکم مرتبط با مسجد می شود، المکث فی غیر المسجدین من المساجد، توقف در مسجد غیر از اون دو مسجد، مسجد الحرام و مسجد النبی. در مطلق مساجد مکس هم حرام است، لبس و مکس هم حرامه، اجازه توقف ندارد. بل مطلق دخول فیها، بلکه هر گونه ورودی به مسجد، اِلَّمْ يَكُنْ مَارًا، اگر عبوری نباشد، به اَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابٍ وَيَخْرُجُ مِنْ آخر. مثلا بعضی از مساجد است طوریه که تو معبر خیابان واقع شده، از این در وارد میشن، در اون طرف خارج میشن، نماز روزه رو از یک جا میان، از یک جای دیگه میرون، این بهش میگن مار از مسجد. اما اگر اینطور نباشه، از یه در خارج نشود، یه در وارد نشود، در خارج نشود، مطلق دخول، مطلق ورود حرام است. او دخل فیها لأخذ شیء منها، یا بخواد بیاد چیزی بگیره از اونجا، فإنه لا بأس به، اگر مار باشد، از یه در بیاد یه در خارج بشود، یا بیاد داخل مسجد چیزی بردارد و برود، این اشکالی نداره. اما غیر از این اگر باشد، مطلق دخول و مطلق ورود حرام است. خب اینجا دو مطلب رو مرحوم امام بیان فرمودن. مطلب سومی که بیان می فرماین، مطلب اول چه بود؟ دخول در مسجدین که فرمودن به نوع اجتیاز هم حرامه. دو، دخول در غیر مسجدین از مساجد، اما برای غیر صورت عبوری یا اخذ شی باشد، غیر از این دو مورد مطلقا حرام است. سومین مطلبی که می فرماین درباره مسجد، فرمود و یلحق بها، به این مساجد ملحق می شود، المشاهد المشرفه علی الاحوت، بنابر احتیاط مشاهد مشرفه هم ملحق می شن به مساجد، حرم های حضرات معصومین ملحق می شوند سلام الله علیهم به مساجد بنابر احتیاط، اونجا هم همین حکم دارد. و احوات من ذلک، خود این بنابر احتیاطه که مشاهد، الحاق مشاهد به مساجد در حرمت دخول جنوب، این بنابر احتیاطه. فهمون و احوات من ذلک، از این احتیاط بالاتر این است که الحاقها بالمسجدین، مشاهد رو به مسجد النبی و مسجد الحرام ملحق کنیم، که بگیم حتی عبورش هم جایز نیست، به صورت عبوری هم داخل حرم نشود، از این در بیاد از اون در خارج بشود، این هم اعتیاد بالاتره، اعتیاد بعدل اعتیاد. احوت من ذالک الحاقها بالمسجدین. یه نکته دیگه هم اضافه دارد، کما ان الاحوات فیها الحاق الرواق بالروضه المشرفه، از این در خود مشاهد احتیاط، در خود مشاهد این است که رواق حرم رو هم به روضه ملحق کنیم، دیگه همونطور که به روضه ورودش ولو اجتیازن بنابر اعتیاد جایز نیست، همونطور در رواق هم جایز نیست ورود پیدا بکند یا عبور پیدا بکند. این توجه مرحوم امام به مشاهد مشرفه در اینجا، اینم مطلب سومی که در اینجا بیان فرمودن درباره مسجد و ارتباط جنوب با مسجد. مشاهد مشرف هم شد در حکم مساجد. مطلب بعدی که بیان می فرمایند مرحوم امام، فرمودن از جمله محرمات برای آقای جنوب در ارتباط با مسجد این است: وضع شیء فی المساجد، چیزی تو مسجد بگذارد، کیفی تو دستشه بیاد بذاره تو مسجد خارج بشود. و این کان من الخارج او فی حال العبور، اگرچه از خارج بیرون مسجد وایستاده دستشو میاره داخل میذاره تو مسجد، فهمودن حرامه. او فی حال العبور، یا در حال عبور از این مسجد وارد بشه، از اون در خارج بشه، چیز رو بگذارد. وضع شیئن فی المسجد با صفت جنوب حرام است. این چهار مطلب که مرحوم امام در ارتباط با جنوب و مسجد بیان فرمودن، چند تا مسئله رو هم بیان میکنن در ذیل این. دو تا مسئلهش مرتبط با اینه، این دو مسئلهش رو هم بخوانیم. المسئله الاولا اینه فرمودن، یعنی فرع بر اون مسجد، حالا که جنوب حرام است وارد مسجد بشود، فرمودن یا حرام است حتی عبوری از مسجدین عبور کند، بناءً علی ذلک اذا تلم فی احد المسجدین، اگر تو یکی از دو تا مسجد، مسجد الحرام مسجد النبی، محتلم شد، او دخل فیهما جنبا، یا جنب بود وارد مسجد شد، مسجد الحرام شد، مسجد النبی شد، عمدن وارد شد، او سهوا، عمدن بود یا سهوا بود، او جهلا، یا جاهل بود، حالا اهم از این جاهل به موضوع بود، جاهل به حکم بود، وجب علیه التیمم للخروج، هر کجا که یادش آمد باید تیمم کنه بعد خارج بشود، اجازه خروج بدون تیمم ندارد، وجب علیه التیمم للخروج، الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکث للتیمم او مساویا له. میفهمم برای این که مگر در یک صورت که تیمم لازم نیست. اونجا کجاست؟ اونجایی که من فقط با جنوب وارد مسجد شده، عمدن سهوًا جهلًا، یا تو مسجد محترم شده، این اگر بخواد تیمم کند، مثلا اینجا فرشه خاک نیست، بتونه یا سنگی پیدا کنه تیمم کنه، این زمانی که برای تیمم میبرد بیش از زمانیه که او بلند چه بدوه بره خارج بشود، یا برابر است. اگر زمان لازم برای تیمم به اندازه زمان مکس برای خروج باشه، یا کمتر از اون یا بیشتر از اون باشد، این دوتا در این صورت فهمیدن تیمم واجب نیست، میتونه بدون تیمم خارج بشود. اما اگه اینطور نباشه، از کنم محضرتون که باید تیمم کنه. وجب علیه تیمم للخروج الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکف لتیمم او مساویا له، فحین اذن، اینطور اگه بود، یخرجو بدون تیمم علی الاقوى، فتوای امام این است که بدون تیمم خارج بشود و اشکالی ندارد. این مسئله اول، فرع اول این بود. فرع دومی که بیان می‌فرمایند این است که حالا لوکان جنوبن، اگه این آقا جنوب بود، میخواد غسل کنه، اما آبی که غسل کنه داخل مسجده، آب بیرون مسجد نیست، آب داخل مسجده، باید بره آب از مسجد برداره میاد غسل کند. اینجا چیکار کنه؟ فمو لو کان جنوبن و کان ما یغتسل بهی فی المسجد، او جنوب است، اون چیزی که باعث میشه اغتسال کرد غسل کرد در مسجد، آب تو مسجده، یجب علیه ان یتیمم، واجب است که تیمم کند، و یدخل المسجد، وارد مسجد بشود، لاخذ الماء، تا آب رو برداره بیاد بیرون، آب رو برداره بیاد بیرون. ولا ینتقض التیمم بهذا الوجدان، خب حالا ایشون آب رو به تیمم کرد، رفت داخل مسجد، آب رو برداشت آمد بیرون، خب بیرون اومد تیممش دیگه تمامه، تیممش باطل است، یا بیرون اومد از کنم قرآنیه، میتونه بازم به قرآن با همون تیمم دست بزند. فهمد ولا ینتقض تیمم به هذا الوجدان، اینی که آب رو پیدا کرد، چون تیمم تا زمان عدم الوجدان ماه دیگه، وقتی که آب پیدا کنی تیمم باطل میشه، اما اینجا میفرماد استثناءه، ولا ینتقض تیمم به هذا الوجدان، اینجا که وجدان ما پیدا کرده تیممش نقض نمی شود، الا بعد الخروج مع الماء، مگر بعد از این که آب رو پیدا کرد و خارج شد، یا بعد الاغتسال. ملاحظه کنید یه بار دیگه تصویر مسئله، سه تا نقطه داریم ما، ایشون تیمم کرد، وارد مسجد شد، آب رو گرفت، به وجدان الماء تیمم باطل میشه. خب این آب که گرفت میخواد خارج بشه، این خروج چطور؟ میگن تیمم باطل نمیشه مگر اینکه آب رو بگیره با آب خارج بشود، یک، یا نه برای اینکه آب رو بگیره بیرون بیاد غسل هم بکنه بعد تیمم باطل میشود، دیگه تیمم از من میرود. فرمود برای اینکه ولا ینتقض تیمم به هذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء، یا بعد الاغتسال. اما حالا نکته آخر این است که حالا آمد بیرون، هنوز غسل نکرده، آیا میتواند مثلا بیاد در اینجا مس مصحف بکنه، کار دیگری که لازم است طهارت میخواد با اون تیمم انجام بده؟ ما فهمیدیم و حل یباح به هذا التیمم غیر دخول المسجد و لبث فی مقدار الحاجه، آیا با این تیمم میتونه غیر از دخول مسجد که میتونست انجام بشه و وقت توقف در اون برای گرفتن آب، آیا غیر از اونم میتونه کاری انجام بده؟ یه فیه تأملون و اشکال، اینجا درش تأمل و اشکال هست، نه این تیمم فقط برای استرار این است که بتونه آب رو از مسجد بگیره برای غسل. خب این تمام اون چی که امام درباره جنوب فرمودن، اما ما یلحق به جنوب چیه؟ حائض است. درباره حائض هم مرحوم امام فرمودن در جای دیگه که القول فی احکام الحائض، عنوان میده درباره احکام حائض و یه امورن، چند چیزه، یکیش اینه منها حرمت ما یحرم علی الجنوب علیها، اون چه بر جنوب حرامه بر روم حرام است، اون چه بر جنوب حرام بر روم حرامه. بر جنوب چی حرام است؟ چند تا میشموره، قرائت سوره عزائم یا بعضها، یکیش اینه و دخول المسجدین و لبث فی غیرهما، وارد شدن به مسجد النبی مسجد حرام و توقف در سایر مساجد، و شیء فی المساجد، همینطور قرار دادن چیزی در مساجد، همونطور در باب جنابت گفته شد. این بیان مرحوم امام. یک نکته اشاره کنم و بحث امروز رو مباحث امروز رو کفایت کنیم، وان اینه که ملاحظه کنید در اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای حرمت وارد شدن جنوب به مسجد و توقفش از عبارت دخول استفاده کرد، گاهی هم کلمه لبس استفاده کرد. مرحوم امام لفظ دخول مسجد عنوان اول خوندیم دیگه که آوردن، فرمودن که مرحوم امام فرمود دخول المسجد الحرام و مسجد النبی، بعد فرمودن المسجد فی غیر المسجد. اینجا در میان فقها الفاظ مختلفی استفاده شده، ولی به نظر میاد که همه مقصودشون یکیست، الفاظ اختلاف پیدا کرده. اینجا مرحوم امام استخدام کرد لفظ دخول رو، شیخ طوسی هم در مبسوط همین رو آورده، محقق در شرایع هم همین دخول رو آورده، شهید در دروس و ذکرا هم همین رو آوردن و دیگران. اما بعضی از فقها الفاظ دیگری رو استخدام کردن، مثلا مرحوم علامه در تذکره و مختلف لفظ استیطان رو آورده، استیطان از وطن. ابن فهد هلی در کتاب المحذب البارع همین رو آورده و دیگران لفظ استیطان رو آوردن. مثلا تذکرة الفقها مرحوم علامه اینطور میگه الاشهر بین علمائنا، اشهر در بین علمای ما امامیه این است، تحریم الاستیطان فی المساجد، حرام بودن تحریم استیطان در مساجد هست. بعض دیگر، این لفظ دوم بود، پس اول دخول، دوم استیطان. سوم لفظ بعضی از فقها استخدام کن لفظ جلوس رو، مثل شیخ مفید در مقنعه، ابن ادریس در سرائر و دیگران غیر این دو. تعبیر شیخ مفید در مقنعه این است فَإِذَا اجنب الانسان، اگر انسان جنوب شد، فلا یقرب المساجد، دیگه نزدیک مسجد نشود، الا عابر السبيل ولا يجلس في شيء منها الا لضرورته، در اون مساجد ننشینه مگر برای ضرورت باشد. مقنعه جلد 1 صفحه 51، اون تذکرة الفقهاء آدرس جلد 1 صفحه 238 بود. بعضی دیگر از آقایان فقها تعبیر لبس رو به کار بردن، مثل شیخ در کتاب خلاف، مرحوم شیخ در کتاب خلاف و غیر او همینو گفتن. مرحوم شیخ در خلاف عبارتش اینه در مسئله 258 خلاف جلد 1 صفحه 513 مسئله 258 فرمود لا یجوز للجنوب المقام فی المسجد، جنوب جایز نیست که بیاد اونجا اقامه در مسجد کند، ولن لبف فیه به حال، توقفا در مسجد نبود بکنه به هر صورت. فَإِنْ اَرَادَ الْجَوَازُ فِيهِ لِغَرَضٍ، اگر میخواد عبور کنه برای غرضی، چیزی رو برداره یا راهش نزدیک بشه، باید بره مسجد دور بزنه، از اون ور بیاد برسه، خونش پشت مسجده، از این در وارد میشه، از اون در خارج میشه و داشت نزدیک بشه. ان اراد الجواز فیه، میخواد عبور کنه اما لغرض، یعنی غرضی دارد، مثل ان یقرب علیه الطریق، مثل اینکه میخواد راهش نزدیک بشه، او یستدعی منه انسانا، یا میخواد بره یه نفر دعوت کنه، جاز ذلک، عبوری در مساجد به یک غرض و هدفی باشه، هدف معقول باشه، درسته. اما و این کان لغیر قرارن کره هزالک، اما اگر نه غیر از این باشد، همینطور به خاطر بریم توی مسجد دور بزنیم بیایم، اگر عبوری باشه اما غرض و غلای برش بار نباشد، این کار کاری که نه شده ازش و گفتن در اقل برای جنوب کراهت داره عبورش به این صورت، بی غرض بی هدف باشه. اما آنچه که استفاده میشه این که چه لبس، بعضی ها مکس گفتن، چه دخول باشه، چه جلوس باشد، چه استیطان باشه، همه اینا هدف واحده، اینه که در مسجدین که عبور همه حرامه، بحث در مسجدین نیست، انما البحث در سایر مساجده که منظور توقف در مسجد است و ماندن، حالا چه با لبس، چه با مکس، چه با عبارت دیگر. و صلی الله علیه.